ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقر درباره حمله هوایی اخیر به یک مراسم ترحیم در صنعا شد. نخست وزیر ترکیه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمیدنان را 18 تن اعلام کرد. در پی انتقادها از برپایه یک کنسرت، مدیرعامل ارشاد استان قم استعفا کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حمله هوایی به یک مراسم عزاداری در یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بان همچنین خواستار مجازات عاملین این حمله شد که دست کم 140 کشته بر جای گذاشته است. شورشیان حوثی میگویند این حمله توسط ائتلاف به رهبری عربستان انجام شده، اما این ائتلاف دست داشتن در این حمله را رد کرده. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل، این حمله محکوم شده و آمده که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. ائتلاف به رهبری عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که آماده است درباره این حمله تحقیقات مشترکی را با آمریکا انجام دهد. در پی این حمله آمریکا اعلام کرد که در حمایتش از ائتلاف به رهبری عربستان بازنگری خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه شامگاه یکشنبه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمیدنان در استان هکاری را 18 تن اعلام کرد. بن علی ایلدریم در یک کنفرانس خبری در استانبول ضمن محکوم ساختن این حمله اعلام کرد که 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 نفر دیگر غیر نظامی بودند. او شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد که 11 تن از آنان نظامی هستند. به گفته نخست وزیر ترکیه، یک کامیون با 5 تن مواد منفجره از سوی یک بمبگذار انتحاری در کنار یک ایستگاه ژاندارمری منفجر شد. ساعتی پیشتر ارتش ترکیه انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گرفته بود. این گروه از سوی دولت ترکیه غیرقانونی اعلام شده. PKK تاکنون نسبت به این اتهام واکنشی نشان نداده است. در پی انتقادهای گسترده روحانیون و اسلامگرایان تندرو از برگزاری کنسرت در شهر قم، عباس دانشی مدیر کل اداره ارشاد استان قم روز یکشنبه از سمت خود کنارگیری کرد. آقای دانشی در متن استعفانامه‌ای که خطاب به وزیر ارشاد نوشته از عملکرد خود دفاع کرده و تاکید کرده در جریان برپایی کنسرتی که با انتقادهای گسترده روبرو شد، هیچ یک از قوانین موجود نقض نشدند. او در این حال نوشته بعد از اتمام کنسرت، برخی از زنانی که در محل کنسرت حاضر بودند حجاب اسلامی را به شکل کامل رعایت نکرده بودند. به نوشته آقای دانشی، کسانی که عکس‌های این زنان را منتشر کردند انگیزه های سیاسی داشتند. چنانچه در وبسایت رسمی وزارت ارشاد آمده، علی جنتی وزیر ارشاد نیز با این استعفا موافقت کرده. اعتراض به برپایی کنسرت های موسیقی در ماه‌های اخیر با انتقادهای اسلامگرایان تندرو در مشهد آغاز شد و به شهرهای دیگر از جمله قم نیز رسید. طوفان متیو با درنوردیدن بخش‌هایی از آمریکا دست کم 10 نفر را به کشتن داد. بر اثر این طوفان بیش از 3500 پرواز لغو شده و برق مناظر 2,200,000 نفر نیز قطع شده است. طوفان متیو در روزهای اخیر کشور فقیر هایتی را نیز درنوردید. سفیر هایتی در آمریکا گفته که 300 نفر بر اثر طوفان کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز میگوید که آمار واقعی تلفات طوفان در هایتی بیش از 800 نفر بوده. بر پایه این گزارش ها اکنون از شدت طوفان متیو کاسته شده و به درجه بندی 1 رسیده است. و خبر دیگر این که احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی بعد از 18 روز اعتصاب قضا به شکل موقت از زندان اوین آزاد شد تا در بیمارستان مداوا شود. ملیحه حسینی همسر این روزنامه‌نگار به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی ابراز نگرانی پزشک زندان اوین درباره وضعیت جسمی آقای مازندرانی، او آزاد شده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو میشنوید. از مهدی احمدی در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه ی تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر فرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای 4 گوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال، با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهر بازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که مهذب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری VR یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است. و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر مهذب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافیست برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور طبیعه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.